سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز سه‌شنبه 17 آگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز.
خیلی شوان
است. 25000 سومونی بجای به دولت بر عوض خدمت در ارتش. تاجیکستان نرخی خدمت آلترناتیوی را معین کرد.
خیلی شوان است با همون جهانی کمبغل با سرانو رفتار خدمت نکنند.
افغان های مقیم امریکا از کاخ سفید طلب دارند که نگذارد طالبان افغانستان را به اصری سنگ برگرداند.
فقط 2 ماه طالبان را در بر میگیره که تمام افغانستان تحت تصرف خود در بیارند.
دادگاه در کولاب خانه پدر را به دختر داد. زوجه بی زبان او با 4 طفل در کوچه به خانه بود در ماند.
زنه کفند فریب کردن، هر شکل کردن، او وردنی ند، امی دختر امی مصافیت.
حکومت تاجیکستان ارزش خدمت آلترناتیوی در ارتش را که 1 ماه است معین کرد. هم اکنون جوانان سنی از 18 تا 27 ساله با پرداخت 25200 سومانی می توانند دوره های آموزش 1 ماه را سپری کرده بلیط حربی به دست آورند. ضمناً تا موسم نوی دعوت خدمت در ارتش تاجیکستان 2 هفته دیگر باقی ماند. ساکنان در تاجیکستان این تصمیم حکومت را چگونه پذیرفتند؟ علیشر ظریفی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
اعلان حجم مبلغ خدمت حربی آلترناتیوی که 25200 سومانی را تشکیل می‌دهد، واکنش‌های گوناگون را به میان گذاشت. با گذشت 6 ماه از قبول قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی، حکومت با صدور یک قرار حجم این مبلغ را معین کرد. بر اساس این طرح قانون، همسوله تا 10% جوانان سنی خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمی‌خواهند خدمت کنند، با پرداخت مبلغ و تمرین 1 ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. چون این مقررات به نظر بعضی حقوق شناسان و فعالان جامعه به سطح کسبیت ارتش تاثیر منفی میگذارد.
مسئله را باید گذاشتن در کار که به طریق کنترکتی، به طریق شرط‌ناموی جلب کردن جوانان بیکار تا 30-35 ساله 40 ساله. اگر مثل فدراسیون روسیه به طریق شرط‌ناموی به دعوت کنند به صفحه های ارتش جمهوری تاجیکستان، این خوبی خوب میشد، زیرا که مردم بیکار، جوانان بیکار به کسبیت داده میشدند، به کسبیت حمایه وطن مادر.
این حقوق شناس برای این نظر است که چون این نوع خدمت آلترناتیوی به بند و باری های بیشتری را به میان می آورد.
آدمایی که این کاری دارند، آدمایی که می بخشید درآمد مفت دارند، آدمایی که مثال بگن که از کتاب دیگران زندگانی میکنند، این کاری دارند، با فایده به چه می شود؟ با به همه آدمایی که قانون شکنند، آدمی که عادی است و قانون رعایت میکند و این خیلی کاری ندارد.
چون این ادعا را نمایندگان وزارت دفاع تاجیکستان به اساس خوانده تاکید میکنند که شفافیت در پرداخت مبلغ خدمت حربی تامین میشود. مسئولان این نهاد در پی قبول قانون بحث‌برانگیز خدمت حربی بارها از آن حمایت کرده گفتند که این طرح به سطح و صفت ارتش و جلب جوانان به آن مساعدت میکند. یک پرسش رادیوی آزادی در خیابان‌های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان در مورد تغییرات اخیر از جمله مبلغ خدمت آلترناتیوی نظرهای گوناگون دارند.
خیلی برای تاجیکی ما در کار باشه 100000 هم یافت میشه.
مطلب دادن، رسوت کردن، وایکنن، بروان خدمت کنن به وطن، رو بهتر، خوبتر میشه.
از یک طرف همین برای اونجا به رفته کلتک نخورن و معیوب نشون گفته. بسیار پدر مادر میخوان که همین پولا سپارن و فرزندان وای نکنند، خدمت نکنند. این آسان تر ده. من چند تا آدم های آوردن، مرده شو آوردن، فرزندان معیوب کرده آوردن. همون با میترسد پدر مادر رو.
ایدم بسیار پولش، ایدم بسیار بردارن یا تماما به پولش کنن، خوبترش همیشه. چی برکی خیلی شوان شب با همون جهانی کمبغل با سرانو رفتار خدمت نکنند.
هیچی نمیشد، همه گنده گنده میگردد، لیکن کمتر مسافری فهمند، خدمت کنند، کمتر اخلاشان میدارد. من همه خیلی فکر میکنم.
موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهترسالاری و مرگ جوانان در قسمهای حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن از قرار بیرون شوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان حمایت کرد. روز 16 آگوست در اولین واکنش به اشغال کابل از طرف طالبان او گفت آمریکا با نظامیان افغانستان تمامی وسیله های ضروری برای پیروزی بر جنگجویان را تامین کرده بود. بایدن افزود منفعت ملی واشنگتن در افغانستان به طور اصولی جلوگیری از حمله های تروریستی بالای ایالات متحده آمریکا بوده است، نه بنیادی دولت. روز یکشنبه در روبروی قصر سفید افغان های مقیم ایالات متحده آمریکا گرد همایی دایر نموده طلب کردند که واشنگتن اشغال کابل از طرف طالبان را محکوم کند. در این باره خبرنگاری صدای آمریکا فرخنده پیمان گزارش تهیه کرده است که همکارم میرزا نبی خالق‌زاد آن را پیشکش میکند.
افغان ها در نزد قصر سفید جمع شده از حکومت ایالات متحده آمریکا خواستند که اشغال کابل از طرف طالبان را محکوم کند.
افراطیت رفت، همه با هم آمدیم تا صدای خود را بلند کنیم، حداقل کاری که میتونیم برای افغانستان و مردم خود بکنیم.
شام یکشنبه پرزیدنت افغانستان اشرف غنی فرار کرد و حکومت این کشور فرو پاشیده، طالبان کابل را تحت تصرف درآوردند. جمع آمدگان میگویند از سرنوشت مردم در زیر حکم طالبان نگران هستند.
همین لحظه که می استادم قلبم درد میکنه، قلبم فقان میکشه برای مردم افغانستان، قلبم درد میکنه برای زنهای افغانستان، برای کودکان افغانستان.
این خانم میافزاید طالبان در یک مدت کوتاه تمام دستاوردهای سالهای اخیر را پاک میکنند
و فقط تمام زحمات 20 سال به دو ماه از بین میره. فقط دو ماه طالبان در بر میگیره که تمام افغانستان تحت تصرف خود خود در بیارن. و چیز دیگه که مرا اذیت میکنه اینه که جامعه جهانی در این مقابل تماما ساکت هست.
به عقیده جمع آمدگان بیرون شوی با سرعت نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث سکوت حکومت افغانستان شد. آنها از جامعه جهانی درخواستن بودند که به افغان ها کمک کند.
خواهش میکنیم که به این مردم بدبخت بیچاره که در 40 سال جنگ بودن بتونن کمک های برشان انجام بتن و نمانن اتفاقی که 20 چند سال پیش افتاد دوباره از اول سرشان بخورد.
ایالات متحده آمریکا برای بیرون برآوردن آمریکایی ها و همکاران افغانی آنها از افغانستان نزدیک 6000 سرباز را به این کشور ارسال نمودند.
اکادمی علم های تاجیکستان با شرکت کیهانوردی روسیه روسکوسموس به توافق رسیدند که از رصدخانه های تاجیکستان مشترکاً استفاده کنند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان با دمیتری راگوزین رئیس روسکوسموس در مسکو در این رابطه دیدار و ملاقات داشته است. در بیانیه‌ای که اداره روسکوسموس روز 16 آگوست نشر کرد گفته می شود در این همایش جانب ها به موافقه رسیدند که از امکانات دوربین های رصدخانه های حصار و دیولوخ در دنغره تاجیکستان برای مشاهده های کیهان استفاده خواهند کرد. تاجیکستان در عوض از امکانات عکس و نواربرداری محوره های کیهانی روسیه با منفعت رشد اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کرده است. دادگاه در شهر کولوب بحثی منزله را که از پدر میراث مانده بود با فایده دختر بزرگش حل کرد. ذوالقعده‌ماه عبدالرحمن و زوجه مراد کاوگاکوف که فوتیده و از او این خانه میراث مانده بود همکنون با 4 طفل در کوچه مانده است و سرپناه ندارد. همسایه های این خانواده میگویند از حکم دادگاه در عجب ماندند که طفلان خردسال را از خانه محروم کرده و با فایده دختر کلانی حکم صادر کرد. پیچ و تاب این قضیه در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهری کولو.
ذوالقعده‌ماه عبدالرحمنوه زبانی گویا ندارد تا احوالش را شهر دهد. چشمان اشکبار کودکان خفته در خرابزار دردی او را بازگو میکنند. او معیوب گروه دویم است. هفته پیش از منزل راندن که 10 سال سرپناه او و طفلانش بود، حالا جایی برای رفتن ندارد. با چهار طفلش کناری منزل پیشینش را مکان زیست کرده است.
یکون جای ایش نداره ای بیچورن کم زنه کفند فریب کردن سر شکیل کردن اووردنی ند امی دختر امی مسافید های مطرانی گو میکنه.
مشکلی زل قدم و پس از آن آغاز شد که مراد کوگاکوف شوهرش فوتید و دخترندرش برای بیرون کردن او از منزل زیست و دادگاه شکایت برد. رادیوی آزادی در این باره گزارش داده بود. دادگاهی کلاب با عرضهای با تکرار این زنیگون گوش نداد و بدون آنکه مکان زیستی او را ببیند قرار برآورد که زلقدما از این مکان بازور رانده شود. این صحنه بازور برآوردن زلقدما و کودکان او را همسایه ها به نوار گرفت. انا
میچا جواب میگوید.
تو نمیزنه
تبیید.
در دادگاهی کلاب اعتراف کردند که هیچگاه مکان مورد بحث را ندیده اند و تنها بر پایه سندهای حکم برآوردند که دخترندر این زن پیشنهاد کرده است. دادگاه این مکان را در حال منزل زیست نمی‌داند که در آنجا زلقدما زیاده از 10 سال به این سوزین دگی کرده است. حالا میجگونه مرادزاده دخترندری او اینجا به سر میبرد. تنها همسایه ها هستند که به این زن کمک میکنند.
من نمیدونم که فرزند نابالغ او را باید نگاه کنند یا که شخصی به بلاغت رسیده. شخصی که به بلاغت رسیده که قوای کاری داره. تو ای او 45 ساله های او قوای کاری داره. او یک خونه پدرش را فروختگی های به عدالتی نسبتی شخصای معیوب.
حالا زلقدما با چهار طفلش رو به رحم آنها مانده است و نمیداند کجا رود. دو فرزندش از شوهری اولش و دو فرزند دیگرش از مراد کوگاکوف پدری میجگونه مرادزاده یعنی برادر و خواهری اویند. میجگونه به جز تهدید و زورگویی به سوی خبرنگار نخواست در نزد دوربین قضیه را شهر دهد. تهدید او هم این بود که خبرنگار اغوا انداز است و از بالای کار خبرنگار به دادستان شکایت میکند.
تو یک هفته پیش زلقدما در اینجا زندگی میکرد و یک هفته پیش دخترندرش میجگونه مرادزاده او را از خانه پیش کرد و حالا میجگونه مرادزاده در همین مکان زندگی میکند. زلقدما از این طرف خانه اون طرف خانه با کودکایش زندگی میکند که دو دختری یک پسر و یک دختری زلقدما از خودی پدری میجگونه مرادزاده هست.
زلقدما عبدالرحمنوا 49 سال دارد. سال 2010 با مراد کوگاکوف مردی که از او 30 سال بزرگتر بود ازدواج کرد. همسایگان هم میگویند که این ازدواج را خود میجگونه تشکیل و برپا کرده بود. با گفته همسایه ها زلقدما در این 10 سال خرابزاری را آباد کرد که اکنون مالی میجگونه شد. آنها حیرانند که چرا همه یک جا اینجا زندگی کردن نمیتوانند و نگرانند که با آمدن فصل سرد این زن و کودکانش کجا میرفته باشند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلاه.
حدود 50 ساکنی ناحیه آلملیق ولایت تاشکند ازبکستان بعد استعمال یخماس زهرآلود شدند. این خبر را 16 آگوست در حکومت آلملیق تصدیق کردند. بنابر اطلاع رسمی 36 ساکنی آلملیق با نشانه های زهرآلود شوی به بیمارخانه های کسلی های سرایتی ناحیه انتقال یافتند. روز 15 آگوست وضع 31 تنی آنها بهبود یافته از بیمارخانه رخصت شدند. 5 تن دیگر تبابت را ادامه می دهند. وضع آنها معتدل ارزیابی می شود. بجز این 13 ساکنی دیگر این ناحیه که آنها نیز از یخماس زهرآلود شده بودند در بیمارستان شهری آهنگران ولایت تاشکند بستری شدند. طبیبان وضع آنها را وزنینی میانه می نامند. در حال حاضر نمایندگان نهادهای دخلدار حادثه را تحقیق دارند. و بیننده ارجمند وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی CW آزادی نقطه آرژی مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی خداحافظ.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دسته سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حرکت طالبان با وعده عفو سرتاسری از تمام کارمندان نهادهای دولتی افغانستان دعوت کرده است به محل کارشان برگردند. در این باره IFP با استناد به اظهارات نمایندگان این حرکت خبر داده است. برای همه عفو سرتاسری اعلام شده است تا شما با باوری به حیات آسایشته خود برگردید، آمده است در این اظهارات. قبلا حدود 50 کشور و اعضای اتحاد اروپا با یک اظهارات مشترک خواستار تامین امنیت بیرون رفته آنهای شده بودند که بعد از غصب شهر کابل از سوی حرکت طالبان میخوان افغانستان را ترک کنند. راه، فرودگاه و مرزها باید باز باشند. آرامی نیز باید حفظ شود. مردم افغانستان حق زندگی امن و آسایشته را دارند. اعضای جامعه بین المللی نیز آماده کمک به آنها هستند، آمده است در بیانیه مشترکی که دپارتمنت دولتی ایالات متحده نشر کرد. جنگجویان حرکت طالبان روز یکشنبه 15 آگوست شهر کابل، پایتخت افغانستان را بدون جنگ تصرف کرده وارد قصر ریاست جمهوری آن کشور شدند. پیش از آن پرزیدنت اشرف غنی با چند تن از نزدیکانش از کشور فرار کرد. مرکز حقوق انسان مموریال در مسکو خبر داد که شماره محبوسان سیاسی در روسیه به 410 نفر رسیده است. این رقم در آغاز امسال به 349 نفر برابر بود. مموریال گزارش نوی خود را درباره محبوسان سیاسی روز 16 آگوست نشر کرد. به قول مسئولانش این شماره کمترین محبوسان سیاسی است که یا پس پنجره نشستن یا در حبس خانگی هستند. در اصل بی‌شبهه شماره محبوسان سیاسی و شخصان دیگری که با سبب‌های سیاسی زندانی شدند زیادند، گفت می شود در این گزارش. از 410 کسی که روی خط شدند، 329 کس در رابطه با آزادی های دینی و 81 نفر به سبب های دیگر سیاسی زندانی شدند. معروفترین محبوس نوی سیاسی سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی است که ماه ینور هنگامی بازگشت از آلمان در مسکو دستگیر و حبس شد. نماینده تاجیکستان و قرغیزستان روز 16 آگوست در مرز دو کشور با هم دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات هیئت قرغیزستان را رئیس ولایت بادکن عبدالکریم آلیمبایف و نماینده تاجیکستان را رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده رهبری می‌کردند. جانب‌ها در حضور رهبران شعبه‌های منطقوی نهادهای قدرتی و رئیسان ناحیه‌های دو کشور مسئله تأمین امنیت در مرز را بررسی کردند. دستور داده شد که نهادهای قدرتی دو کشور نظارت مشترک خط مرز را پرزور کرده به کندن دوباره خندق‌ها در منطقه نزدیک سرحدی اجازت ندهند. همچنین نصب همه گونه دوربین‌های نظارتی و ثبت کننده در مرز با رازیگی دو طرف انجام شود. خبر داد سردار شعبه حفظ ترتیبات امنیت و حالت فوق‌العاده حکومت ولایت بادکن مسرمانبک تورسوماتوف. در خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت بادکن افزودند که مرزبانان و نمایندگان نهادهای قدرتی دو کشور از 17 آگوست آموزش مشترک پیشگیری از حادثه های نامطلوب را در منطقه سرحدی آغاز میکنند. بعد از افزایش نرخ گاز و بنزین در تاجیکستان، ارزش خدمات تاکسی در دوشنبه و گوشه های دیگری کشور بالا رفته، باعث به نگرانی مردم شده است. برای مثال نرخ تاکسی مردمی در پایتخت که پیشتر 5 سومانی بود، حالا به 7 سومانی برابر شده است، در حالی که خدمات زده انحصاری تاجیکستان خاموش است. در وزارت نقلیات میگویند تأثیر بالاروی ارزش گاز و بنزین را نه تنها بر راهگیرهای مسافران بلکه به بارکشانی هم بررسی دارند. حالا یک گروه مخصوص وزارت نقلیات و ساختارهای دیگر این مسئله را بررسی میکنند. وقتی کاری کمیسیون به آخر رسید، معلوم می شود که نرخ راهگیرا و بارکشانی چقدر افزایش می یابد. گفت خندانگل داروبا و سردبیر نشریه رسمی وزارت نقلیات تاجیکستان. و افزود
نرخ گذاری در نقلیات اتومبیلی و بارکش بالا می رود یا نمی رود، همین حال در مرحله بررسی قرار دارد. پس از آن که موافقه می شود، تحلیل می شود، هنگام گفته می توانیم که بالا می رود یا نه، یا که چقدر بالا رفتنش ممکن است.
تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت، تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلیرک می گیرد. سردار اداره کار با گریزه های وزارت تندرستی قرغزستان ژپار منبتوا گفت تا حال یگان شهروند افغانستان از این کشور درخواست پناهندگی نکرده است. با گفته او گریزه های افغان در صورت باز شدن مرز قرغزستان با تاجیکستان می توانند به آن کشور روند. او گفت قرغزستان می تواند 1200 گریزه افغان را قبول نماید. از زمان بد شدن وضع در افغانستان تا حال کسی از قرغزستان درخواست پناهگاه نکرده است، ولی طبق پیش بینی های ما این گونه درخواست خواهد شد. شهروندان افغانستان بار آخر دو ماه پیش درخواست پناهگاه کرده بودند. در حال حاضر 73 افغانستانی عنوان گریزه را دریافت کرده است و درخواست 67 تن دیگر در حال بررسی است. اظهار داشت منبتوا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
۱۴۳ نظامی افغانستان شبی 15 آوگوست توسط چخبال و هواپیما از این کشور فرار کرده در فرودگاه شهری بختری ولایت ختلان پایین آمدند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. منابع در کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 آوگوست با رادیو آزادی گفتند نظامیان فراری افغان را موقتا در خوابگاه دانشگاهی به نام ناصر خسرو در بختر جای کردند. در میانشان دو زن هست. آنها شب گذشته آمدند. حالا موضوع گذراندن آنها را به جای دیگر بررسی دارند. هر گونه پیشنهادها است. هنوز یک خلاصه نهایی نشده است. افسود یکی از مصاحبان ما که نخواست نامش فاش شود. با قول یون نظامیان با سه هواپیما و دو چرخبال در فرودگاه بختر پایین شده، از آنها 55 سلاح گوناگون گرفته شده است. دو روز می شود در باره فرار افغان ها خبرهای گوناگون و گاه زد و نقیز در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه ها صدا می دهد. با وجود توجه مردم به این مسئله، مقامات به جز از آن که پرواز هواپیمای پرزیدنت اشرف غنی به تاجیکستان را رد کردند، دیگر هیچ اطلاع رسمی نشر نکرده اند. با توجه به این، ارشاد سلیمانی شورای سیاسی می گوید این شب روز جانب تاجیکستان در مورد آمادگی خود از پذیرایی پناهجویان افغان باید تشبث نشان دهد و اظهارات رسمی به نشر رساند.
تاجیکستان افغانستان فقط یک همسایه و لحاظ جغرافیایی نیستند. بین این دو کشور مشترکات زیاد فرهنگی، زبانی، تاریخی، ملی، تمدنی و حتی می شود گفت که گیاپولیتیکی وجود دارد. از همین نقطه نظر تاجیکستان بیچون چرا باید پناهجوی افغانستان را بپذیرد.
فراری نظامیان افغان به تاجیکستان بعدی به دست طالبان افتادن شهر کابل پایتخت افغانستان صورت گرفته است. در آستانه سقوط پایتخت پرزیدنت اشرف غنی با چندی از نزدیکانش کشور را ترک کرده بود. صبح 16 آوگوست در نوارهای نشر شده ازدحام هزارها نفر در فرودگاه بین‌المللی کابل به نظر می رسید. ساکنان تلاش فرار از این کشور را دارند اما موفق نمی شوند. قبلا مقامات تاجیکستان از آمادگی خود برای قبول پناهجویان افغان خبر داده بود. روز 23 ایول امام علی ابراهیم زاده معاون رئیس کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان گفته بود که در کشور قبول تا 100 هزار پناهنده افغان به نقشه گرفته شده است. ماه‌های ایون و ایول در پسمنظر به دست طالبان افتادن مناطق زیاد در افغانستان 1600 پناهنده افغان را که از ترس طالبان به خاک تاجیکستان پناه آورده بودند توسط 11 خط‌سیر به کشورشان برگردانیدند.
قربانی چشمی رفشند من میروم نگو زارم بگرد دامند من میروم نگو قربانی چشمی رفشند من میروم نگو زارم بگرد دامند من میروم نگو من میروم نگو من میروم نگو خیر من است من میروم نگوی
قربان چشمی رفشند من میروم نگوی سارم بگرد دامند من میروم نگوی سارم بگرد دامند من میروم نگوی من میروم نگوی من میروم نگوی من میروم نگوی من میروم نگوی
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
پس از آن که گروه طالبان دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست گرفتند، بسیاری ها از چگونگی برخوردی آنها بر رسانه ها و خبرنگاران آن کشور نگرانند. رسانه هایی که بحث های تند و سیاسی آنها بعضن در تاجیکستان و کشورهای دیگر همچون نمونه خوبی آزادی بیان معرفی می شد. طالبان به طور شفاهی و خطی قول دادند که امنیت و آزادی ها را تامین می کنند، اما بعضی از خبرنگاران افغانستان می گویند باور ندارند. من میرزا نبی خالصزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. موجب خلوتگر رئیس سازمان دفاع از خبرنگاران افغانستان با نام نی با تعداد سخنگوهای طالبان صحبت داشت و آنها گفتند با روزنامه‌نگاران کاردار نخواهند شد. وی گفت دیرتر آگاه شدیم که به منزل چند خبرنگار رفته مورد پرسش قرار دادند و تهدید کردند. در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی افغانستان از بیم طالبان به تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر پناه بردند. پدرام قاضی‌زاده خبرنگار شناخته تلویزیون مستقل آرزو 16 آوگوست بر رادیو آزادی گفت که با نگرانی از تهدیدهای پی در پی همراه خانواده‌اش به تاجیکستان آمد.
بله، من حدود 1 سال و 2 ماه در حبس خانگی به سر می‌بردم به خاطر تهدیدات امنیتی که متوجه ما بود. دولت افغانستان همیش کاری نتونست به ما انجام بده و خود طالبا هم هر روز از آدرس یک گروه یک تهدید بری ما میرسید و ای که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها هم نتونستن از ما حمایت کنند. سرانجام به همکاری سازمان جهانی مدافعان حقوق بشر و دفتر تلویزیون آرزو، خبرنگار تلویزیون آرزو هستم، با همکاری اینها تونستم از کشور خود بکشم.
مصاحب ما میگوید که نه تنها وضع خبرنگاران آرزو بلکه حال کارمندان تلویزیون های دیگر خصوصی هم بدتر شده است. تلویزیون طلوع از شبکه های معروف در افغانستان در تاجیکستان نیز بیننده دارد. یکی از بیننده هاش در دوشنبه میگوید با وارد شدن طالبان به کابل در این شبکه تنها فیلم های ترکی چرخ میزد. فرید احمد نماینده برنامه های سیاسی شبکه طلوع تصدیق میکند که تا وارد شدن طالبان به کابل ترس و بیم در جامعه خبرنگاری جای داشت و تاثیرش به برنامه ها نیز رسیده بود، ولی چندان بزرگ نه. و افزود از دفتر مطبوعات طالبان نامه گرفتند که به برنامه های شبکه مداخله نخواهند کرد
و با آمدن از اونا همزمان امی ترس و امی حراس دل خبرنگاران با وجود آمده بود. بنابراین و روز اول که طالبا شهر کابل تصرف کردند، کم مشکلات نه تنها در رسانه ما بلکه در رسانه‌های دیگر هم وجود آمد. اما تا به امروز که روز اول حکومت طالبا در افغانستان بخصوص در کابل بود، پیامایی را که ما از بخش مطبوعاتی طالبا به دست آوردیم این است که اونا و نشرات ما غرض ندارند، مرازات میگذارند و ما دامو گونه کار میکنیم.
در این میان گفته میشود وضع خبرنگارانی که با رسانه ها یا با سازمان های امریکایی کار کردند تشویش آور است. این نکته را سید الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در کابل در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد
و نگران از این هستند که به جرم گزارش هایشان، به جرم مقالاتشان اینا به توسط طالبان مجازات نشند. یکی که سخنگویان طالبان تاکید به این میکنند که ما با رسانه‌ها و با خبرنگاران آزاد کاری نداریم، اما نگرانی جدا وجود دارد. تعداد از اینا آمدن به کابل، تعدادشان هم متواری هستند در قرا و قصبات. مشخص نیست آینده و کسایی که با امریکایی ها مستقیم کار میکردن و آخو وضعیتشان بدتر از خبرنگارا و فعالین حقوق بشر است. اینا نگران هستند، نگران زندگیشان هستند که ما مورد مؤاخذه قرار نگیرند و مورد مجازات قرار نگیرند.
در همین حال بعضی از نمایندگان سازمان‌های ژورنالیستی افغانستان ادعا کردند که سفارت تاجیکستان در چنین وضع به خاطر کرونا ویروس گویا دادن ویزا را قطع کرده است. مقامات هنوز به این ادعا پاسخ ندادند، هرچند به رسانه‌ها گفتند سفارت به کارش ادامه می‌دهد. پدرام قاضی‌زاده خبرنگار شناختی تلویزیون مستقل آرزو میگوید ده‌ها خبرنگار برای دریافت ویزای تاجیکستان منتظر نشستند. یک خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان به ذکر نام گفت پس از غزو کابل از طرف طالبان بعضی از ژورنالیست‌ها و فعالان جامعه مدنی در تهخانه‌ها پنهان شدند. وقتی صدای تیر بلند می‌شود به تهخانه می‌فرایند و با آرام شدن وضع به آشیانه دوم می‌برایند. همکاران من از نگاه روانی افسرده هستند. ما از حقوق زنان و کودکان و آزادی سخن حمایت کردیم. اصلا آنهایی به کوچه میبرند که فروشنده و کارگران بازار و دوکانها هستند. ادامه داد او. در همین حال طالبان تلاش دارند جامعه بین المللی را متقاعد کنند که ساکنان افغانستان نباید از آنها ترس داشته باشند. در پیام رهبر دفتر سیاسی طالبان به جنگجویان گفته است حالا وقت سنجش و اثبات آن رسیده است، باید نشان دهیم به ملت خود خدمت کرده می توانیم و امنیت و معیشت زندگی را تامین کرده می توانیم. اما نگرانی ها در جامعه افغانستان و ناباوری به قول های طالبان از آنجا سرچشمه می گیرد که جنگجویان هفته گذشته در قندهار یک رادیو را اشغال کرده صدای شریعت نام گذاشتند. در نواری که پن شد یک شورش گفت خبر و تحلیل سیاسی و قرائت های قرآن را پخش خواهند کرد. چنین به نظر می رسد که رادیو دیگر موسیقی نمی ماند. جنگجویان طالبان روز 6 آوگوست دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های افغانستان را در کابل و دو روز پیش از آن عبدالله عاطفی شاعر مورخ افغانستان را در ولایت اروزگان کشتند. افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای ژورنالیستان به حساب می‌رود. سال گذشته 20 خبرنگار از جمله یما سیاووش خبرنگار تلویزیون طلوع و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید قبلا طالبان از دایی خواسته بودند که باید درباره حمله‌ها و عملیات این گروه در هلمند گزارش تهیه نکند.
سوی ما نظر نداری میلی تو، اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جست تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی، عشقی به ما وفا نکردی
قدمو عبدالرحمنوا زبانی گویا ندارد تا احوالش را شهر دهد. چشمان اشکبار کودکان خفته در خرابزار دردی او را بازگو میکنند. او معیوب گروه دویم است. هفته پیش از منزل راندند که 10 سال سرپناه او و طفلانش بود. حالا جایی برای رفتن ندارد. با 4 طفلش کناری منزل پیشینش را مکانی زیست کرده است.
یکون جایی ایست نداره ای بیچورن. کم زنه کفند فریب کردن، سر شکل کردن، آوردن این ند. امی دختر امی مصفید های مطرانی با میکنه.
مشکلی زلقدم ها پس از آن آغاز شد که مراد کوگاکوف، شوهرش فوتید و دخترندرش برای بیرون کردن او از منزل زیست به دادگاه شکایت برد. رادیوی آزادی در این باره گزارش داده بود. دادگاهی کلاب با عرضهای به تکرار این زنگون گوش نداد و بدون آنکه مکان زیستی او را ببیند قرار برآورد که زلقدما از این مکان بازور رانده شود. این صحنه بازور برآوردن زلقدما و کودکان او را همسایه ها به نوار گرفتند.
انا میت جواب میگوید.
تو نمیزنی
که گفت تو میکنی.
در دادگاه کلاب اعتراف کردند که هیچگاه مکان مورد بحث را ندیده اند و تنها بر پایه سندهای حکم برآوردند که دخترندری این زن پیشنهاد کرده است. دادگاه این مکان را در حال منزل زیست نمیداند که در آنجا زلقدما زیاده از 10 سال به این سوز زندگی کرده است. حالا میجگانه مرادزاده دخترندری او اینجا به سر میبرد. تنها همسایه ها هستند که به این زن کمک میکنند.
فرزند نوبالیغی او را باید نگاه کنند یا که شخصی به بلاغت رسیده، شخصی که به بلاغت رسیده قوای کاری داره. تو ای او 45 ساله های او قوای کاری داره. او یک خونه پدرش فروختگی های به عدالتی نسبتی شخصای معیوب.
حالا زلقدما با 4 طفلش رو به رحم آنها مانده است و نمیداند کجا رود. 2 فرزندش از شوهر اولش و 2 فرزند دیگرش از مراد کوگاکوف، پدری میجگانه مرادزاده، یعنی برادر و خواهر اویند. میجگانه به جز تهدید و زورگویی به سوی خبرنگار نخواست در نزد دوربین قضیه را شهر دهد. تهدید او هم این بود که خبرنگار اغوانداز است و از بالای کار خبرنگار به دادستان شکایت میکند.
تو یک هفته پیش زلقدما در اینجا زندگی میکرد و یک هفته پیش دخترندرش میجگانه مرادزاده او را از خانه پیش کرد و حالا میجگانه مرادزاده در همین مکان زندگی میکند. زلقدما از این طرف خانه اون طرف خانه با کودکهایش زندگی میکند که 2 دختری یک پسر و یک دختری زلقدما از خودی پدری میجگانه مرادزاده هست.
زلقدما عبدالرحمن و 49 سال دارد. سال 2010 با مراد کوگاکوف، مردی که از او 30 سال بزرگتر بود، ازدواج کرد. همسایگان هم میگویند که این ازدواج را خودی میجگانه تشکیل و برپا کرده بود. با گفته همسایه ها زلقدما در این 10 سال خرابزاری را آباد کرد که اکنون مالی میجگانه شد. آنها حیرانند که چرا همه یک جا اینجا زندگی کردن نمیتوانند و نگرانند که با آمدن فصل سرد این زن و کودکانش کجا میرفته باشند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلاه.
دومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پیش صفی جدول مسابقه دسته خوجند شهری خوجند بازی را در میدان خود با تیم روشنی کلاب با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در بازی دیگر دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان بر تیم مهمان ختلان باختر با حساب بزرگی 6-0 پیروز شد. در نیمه اول دیدار احتم نظرف، منوچهر جلیلف و وحدت خانونف سه گل به ثمر رسانیدند. در نیمه دوم دیدار رستم سویرف دو گل و شیروانی مبدشویف یک گل زدند. رستم سویرف که در مسابقه امساله 9 گل زده است، فعلا در رویخط نشانزنهای بهترین در رده اول قرار دارد. باخت با حساب بزرگ سرمربی دسته ختلان اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف را به اندیشه وادار کرد.
در خط پیش بوزی همون قدر چسبش نداشت و به ما دشواری‌ها آورد. سببی که بوزینگران نیمه‌اول و خط پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشون داد که در آینده برای بازی هایی که نوابسته از اون حریف ما در کدام صدر جایگیر است، تئوری خوب دیدم در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته افتاد حرکت کردم ها رو اجرا کردم در کار.
به این ترتیب دسته استقلال به تیم خوجند تا رفت نزدیک می شود. در همین حال در جدول مسابقه خوجند با 29 امتیاز از 14 بازی مقام اول را کسب نموده است. استقلال باشد که دو بازی کمتر انجام داده است با 27 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته استرفشن شهری استرفشن در سفر تیمی فایسکندی واسه را با حساب 2-1 شکست داد. در این بازی الهام براتف حملگری مهمانان در دقیقه دویم حساب را کشاد. در آخر نیمه اولی بازی عبدالخلیل بارانف حملگری فایسکند حساب را برابر کرد. گل دوم و حل کننده استرفشن را جهانگیر سفرف در آغاز نیمه دومی بازی در دقیقه 48 به هدف رساند. همین طریق استرفشن تحت رهبری سرمربی نوی دسته محمد جان حبیب اللهیف که پی هم دو غلبه به دست آورد، موقعش را در قطار پیش صفان مستحکم کرد. استرفشن با 25 امتیاز از 15 بازی در زینه سوم جایگیر شده است. محمد جان حبیب اللهیف بر رادیوی آزادی گفت:
قسمی اول بوزی ناقدر خوب از طرف ما انجام یافت، خطایا خیلی زیاد بود، لیکن قسمی دومی بوزی بوزینگران بسیارتر به خط محافظت اعتبار خود را روانه سوزان. برای همین یک بار دیگر میخواستم از نام خودم، از نام روبریه تمام مخلصان و فوتبال بازان را برای محنت امروزه، برای سه خوری گرفتش را تبریک گویم.
در دوری 15 مسابقه لیگ عالی دسته اسخطه خوجند در میدان خود بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 غالب آمد. بازی میانی دسته نوی پایتخت کشور دوشنبه و باشگاه وزارت مدافع تاجیکستان CSKA با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. روز چهارشنبه 18 آوگوست بازی موقوف گذاشته دوری پنجمی مسابقه لیگ عالی میانی دسته های فایسکند واسه و استقلال دوشنبه برگزار می شود. بازی های دوری 16 مسابقه 20 و 21 آوگوست دایر می گردند. روز جمعه دو بازی میانی تیم های CSKA خوجند و ختلان دوشنبه صورت می گیرد. سه بازی دیگر روز شنبه بین دسته های کوکتاش فایسکند، روشن اسخطا و استقلال استرفشن برگزار می شوند.
رفتی من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفتی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 Joy, 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 joy. رفت از من چرای چرا نمی نمای رفت از من چرای هی پس چی نمی نمای عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید. از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه‌های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت‌های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت‌های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنیدهای رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سوم است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بی‌شهروندی شرکت‌های خارجی سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس می‌فرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش‌های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه می‌خواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه ایلاوگی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش های خود نظیر نوکاری ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پس از شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار، بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات جنسکی یعنی اروپیسکی یک پلات دیگر اما سوکو تا دور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی سوکم 7 روبول بود یا 7 روبول بود اما اون رو بود اما 3 روبول نگیدم فرقه روبول نگیدم این دوره بخارم دیگرم باری یه حرکتی که همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید درشان سوک کردن مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن در این آبا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دی تو سموا بانکروت هم خوبه که خلقی بدون بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سوا پروازان لازم بوده این است که ریشه اخیرا در بوده شده
ابراز داشت او. نهایت گوهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به 1 سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را با پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.